اینجا تکرار کنیم دیگه، بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. الله صل علی محمد. دعای خوب صلوات بر محمد و آل محمد است. دعای خوب صلوات بر محمد و آل محمد است. چشمه خوبی که گناهان آدم رو میشوید و آدم رو پاک میکنه صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی بجاست، حق است که ریزخوار سفره ارباب به هر بهانه‌ای عرض ادبی خدمت مولای خودش داشته باشه، اما ریزخواران و جیرخواران و سفره حضرت مهدی هستیم. و چه خوب است که هیچ وقت فراموششون نکنیم و دعاشون بکنیم. هدیه این جلسه ما به محضر شریفش صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. الحمدلله بازم قسمت شد دوره هم باشیم و هم دیگر رو ببینیم. خب امروز بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اختم عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. یه مقداری از سوژه هایی که شما بزرگواران دادید اول استفاده کنیم، بعد انشاءالله کتاب باز کنیم و چند کلمه با هم بخونیم. چگونه میتوان خشم خود را فرو برد و راه های رسیدن به حلم و بردباری چیست؟ از اون مسائل مبتلا به و مورد نیاز هممون و جامعه است. کسی خدمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تقاضای نسخه جامعه کرد که پیشگیری بکند از مشکلات و بیماری های اخلاقیش. حضرت فرمودن لا تغضب، معلوم میشه که مدیریت غضب در اصلاح درون برای اهلش نقش تام و تمام داره. باز در حدیث داریم که الغضب مادت و شر، تمام شرور و آفات ماده و ریشش، ابزارش، کارمایش غضب هست. خب ما دو تا واژه در قرآن کریم در این جبهه ببینیم که به کار برده شد. یکی الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. کظم غیظ، آدم غیظ پیدا میکنه، غضب پیدا میکنه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، جوش میاره، ولی کنترل میکنه خودش رو، مدیریت میکند این غلیان را، این فوران را، جا جلو تخریبش رو میگیره. آدم تو خونه، اعضای خانواده، همسر، بچه، برادر کوچک، برادر بزرگ کارایی میکنن که آدم توان تحملش رو نداره و جوش میاره، به هم میریزه. خیلی ها وقتی به هم ریختن که خود این یک مرحله از ناتوانی هستش که آدم به هم میریزه، ولی حالا که در درون به هم ریختیم، بیرون رو به هم نریزیم. این خودش کنترل غضب هست، اسمش کظم غیظ است. در روایتی دارد خدای متعال دو تا دمعه رو دوست داره، دو تا قطره رو دوست داره، دو تا جرعه رو دوست داره، و اون دو تاش هم یادم میاد خدمتتون عرض کنم، شش چیزه که محبوب خداست. دو قطره، یکی قطره خون شهیده، یکی هم قطره اشکیست که از خوف خدا در دل شب نثار حق میشه. خدا اینا رو خیلی دوست داره. خیلی عجیبه ها، این قطره اشک چشم که منشأش خشیت حق باشه در کنار قطره خون شهیده. و دوتا جرعه رو که خداوند منان دوست داره، اون دوتا میادم اومد، دوتا خطبه است. دوتا جرعه ای که خدای متعال دوست داره، یکی جرعه غیظ است که انسان فرو میبرد، آدم غضب خودش رو میخوره، یعنی هضمش میکنه، جوش آورده، قلیان پیدا کرده، ولی آدم کنترل میکنه، بیرون که نمیریزه هیچی، بلکه این رو میخوره و هضم میکنه. این خودش یک قدرت نفسانی است، یا بفرمایید قدرت ایمانه. حالا بعضی ها ایمان هم ندارن ولی عاقلند، با محاسبه باطن خودشون رو، ناراحتی خودشون رو، عداوت خودشون رو، کینه خودشون رو به راحتی نشون نمیدن. محاسبه میکنه که حالا اگه اینجا من چیزی گفتم یا عکس العملی نشون دادم چی میشه، چون حسابگر مدیریت میکنه. گاهی هیچی نمیگه، گاهی بلند میشه میره، گاهی اعرض عن الجاهلین اعراض میکنه، روشو برمیگردونه، اجمالا برخورد نمیکنه. این کظم غیظ است. خدای متعال ستایش میکنه از کسانی که کاظمن. بعضی اسم بی مسمان مثل ما، مثل اون کاظمه، ولی معلوم نیست این کظم غیظ داشته باشه. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه ایشون کاظم بودن، یعنی کاظمینن غیظ، فالعافین عن الناس. مرحله شدید این یا مرحله بالاتر این اونه که آدم اساسا جوش نیاره. خیلی قدرت روح میخواد که انسان به هر حال عالم را چینش ریاضی میداند، همه کار خدا میداند، هرچی از دوست میرسد را خوش میداند، لذا آماده است حوادث، ناگواری ها، اون چه خلاف میل ماست آماده است که همینا رو ببینه دیگه. ازا وقتی چیزی میبینه خلاف توقعش نیست. عالم همینه، عالم عالمه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. توقع از عالم ماده، از عالم دنیا، همون دناعت. دنیا یکی از وجوهش، دنیا یعنی پس. ما گرفتار عالم پستی هستیم. اینجا پستی طبیعت این عالمه، رویش این عالم همینه. لذا اگه کسی پست نیست استثناست. و قلیل من عبادی شکور، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. خب مؤمنین همیشه در قلت بودن، شاکرین در قلت بودن، ثابت قدم ها در قلت بودن، عاقبت به خیری هم مال همه قلیله. لذا در روایت دارد که المؤمنو کبریت الاحمر و المؤمنتو اعز من المؤمن. مؤمن کیمیاست. کیمیا مگه به این سادگی شما میتونید دسترسی بهش پیدا کنید؟ بگردید کجا کیمیا گیرتون میاد. گیر نمیارید، نه اینکه نیست، ولی در دسترس نیست. اینقدر کمه که آدم به این سادگی صاحب کیمیا نمیشه. مؤمن کیمیاست و خیلی کم گیر میاد. اما مؤمنه کمتر از مؤمنه، مثلا این که کمیابه اون دیگه چیه؟ ولی مؤمنتو اعز من المؤمن. این اتصال با حق تعالی در قدم اول مانع جوش آوردن و قیز کردن و غضب کردن آدمی که وصل به حق تعالی است و عالم را دست ساز خدا می داند و عالم را در مجموع عالم نظم میدونه. ریزش ها در عالم هم روی حساب دیگه، بر اساس یک فرمول های متقنی که پروردگار متعال بر عالم حاکم کرده، در عالم دنیا که عالم تضاده، عالم حرکته، عالم استکاکه، این ریزش ها طبیعت این عالمه، هیچ کارش نمیشه کرد. این عالم این عوارض رو داره. لذا فرمود که در حدیث قصی داره، خلقت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا ولا یجدونها یا ثم لا یجدونها. ما راحتی رو اونجا خلق کردیم، اینجا اصلا راحتی نیست، شما دنبالش میگردید، عوضی گرفتید. بی خود نگردید، عمرتون رو تلف نکنید. اینجا باید ناراحتی ها رو تحمل بکنید تا به راحتی برسید. مرارت دنیا حلاوت الاخره. ام حسبتم من تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. یکی محبت خداست که آدم دل مشغولش فقط خداست، که در حدیث عنوان بصری هم این نکته آمده است که و جمله اشتغالهی فیما امره الله و نهى. اونی که خدا قلبش رو به نور خودش روشن کرده، علمی که حقیقتش نوره تو اون دل قرار داده، یکی از علائم بندگی اینه. بنده جز به اجرا امر خدا و پرهیز از نهی خدا اصلا دل مشغولی دیگه نداره. به جمله اشتغالی فیما امره الله و نها. همه اشتغال باطنی و قلبیش در اینه که خدا چه دستوراتی به من داده نکنه فرمان خدا زمین بماند و خدا از چه چیزهای منو نهی کرده نکنه که من تو قرقه های منیات الهی وارد شده باشم. تمام فکرش اونجاست. هم شدت اتصال و عشق به خدا انسان را از غیر خدا باز می دارد و همین تقوای شدید که انسان در مجموعی زندگیش امر و نهی شامل حالش هست، همه حواسش به اینه که نکنه امری از خدا در حیطه زندگی او ضایع شده باشه یا حرام الهی به دست او واقع بشه. وقتی آدم اینجور دل مشغولی داره، اصلا اعتنایی به ناگواری هایی که از جان و اشخاص براش پیش میاد مهم نیست. اینکه آدم جوش میاره و یقه پاره میکنه و رگ گردنش کلوب میشه و رنگش تغییر میکنه، اینه مال فراموشی اونجاست. اگه اونجا بودی این برات پیش نمیومد، ولی اینجایی داری مشکل پیدا میکنی. نکته بعدی در پرهیز از غضب و قیز و جوش آوردن و عصبی شدن، توقع مکروه هستن این عالم. آدم جامعه رو خوب شناخته باشه، ماهیت افراد رو در جامعه ولو از طریق روانشناسی جامعه شناسی خوب به دست آورده باشه، میدونه با کیا داره زندگی میکنه دیگه. همینه که هست. گر تو نمیپسندی تغییر ده، قضا رو نمیتونی عوض کنی دیگه. مردم همینن. وقتی همینن یه توقعات بالا نبردی، ولی چی بی خودی متوقع هست. اصلا اینایی که تشکیل خانواده دادن گاهی فکر میکنن که همسرشون باید فرشته آسمان باشه. اینجور نیست. زور نزن برای اصلاح امر او، فرصت بده مدیریت کن. در روایت دارد که زن مثل استخوان پهلو میمونه، بخوای راستش کنی میشکنه. یعنی باید تحمل کنی. این کجی استخوان‌های پهلو بر اساس حکمت الهیه. این راست کردنش کجیش میکنه و از همون کجیش مطلوبه. و برای شما کانون تربیته. شما در اونجا ساخته میشید. خدا همینجوری قرار داده. خدا ظرفیت شما رو در آزمایش میکنه. باید بسازی. بخواید اونجا سماجت کنید میشکنید، دیگه به دردتون نمیخوره. او کجه به درد شما میخوره. بخواید راست بشه به درد شما نمیخوره. تحملش کنید. عالم با این واقعیتش ما را میسازه. بنابراین واقعیت ها رو بهت بپذیریم. وقت توان خودمون رو بذاریم بر اجرای دستورات خدا، تواصی به حق داشته باشیم. اما تواصی و حق بدون صبر و ظرفیت، این از مسیر خودمون خارج میشیم، گرفتار تعدی میشیم، بیش از حقی که خدا به ما داده اعمال میکنیم، کنترل نداریم. اما آدمی که کنترل شده حرکت میکنه، این در رفع مفاسد، معالجه بیماری های اخلاقی طبیبانه برخورد میکنه. اونجا جای مادرانه برخورد کرده نیست. مادر دست پاچه میشه، ای وای بچه‌م مرد. کاری که باید بکنه با این دست پاچه که اون کارم دیگه نمیتونه بکنه، عاجز میشه. اما طبیب خطر رو بیشتر از مادر میفهمه، میبینه این بیمارش چه خطرناک. دست پاچه نیست، چون دست پاچه نیست فرمول رو اعمال میکنه، حواسش هم پرت نمیشه. انسان اگه نقش طبیب رو برای خودش شأن بندگی بدونه و بدونه که مأموریت داره دیگران رو هم اصلاح بکنه. وقت برای اصلاح با فریاد و عصبانیت و احساسات نمیشه اصلاح کرد. اصلاح عقلانیت میخواد، برنامه ریزی میخواد، مدت زمان رو منظور کردن میخواد. بیماری ها گاهی معالجهش تیه یک هفته، دو هفته، یک ماه، سه ماه میفهمه که این ویروس با چه فرمول هایی در چه مدتی عمدش تمام بشه. انسان طبیبانه برخورد بکنه با دیگران، کار خودش رو درست انجام میده، به موقع انجام میده، عصبانی هم میشه. لکن پروردگار متعال هم خودش مقت دارد، غضب دارد و با او به غضب من الله، و هم این که غضب را به عنوان یک نیروی که دست حکمت الهی این رو لازم دیده در وجود ما قرار داده است. دفاع از حیثیت دینی، از بنیه سلامتی، از ناموس، از حق لازمه دیگه. آدم تا حساسیت پیدا نکنه دفاعش نمیاد، حالت دفاعی به خودش نمیگیره. اما وقتی حساس شد، این میکروب تا وارد نشده گلبول های سفید بسیجی نمیشن، تمرکز پیدا نمیکنن برای مقابله با این میکروب. اما وقتی میکروب وارد میشه، اینا حساس میشن. خدا وجود ما رو اینجور قرار داده، ما بیگانه ستیز هستیم. اشداء و علل کفار، رحماء و بینهم. خدا این حالت رو که اسمشو میذاریم غیرت، حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کان ابی ابراهیم غیورا، حضرت ابراهیم پدر من این خصلت پسندیده داشت، غیور بود. و انا اغیر من، غیرت من بیشتر از هم اونی که او داره به ارث برده و هم خلف صالح دیگه اضافه کرده، غیرت من بیشتر. الله سبحانه اغیر منی، خدا خودش غیرتش بیشتر از منه. بله، من صار الحق سرعا. هر کسی استکبار داشته باشه، این لباس کبریای خدا را از خدا مخواد به خودش بپوشونه، از او مخواد منازعه کنه، مخواد نزعه کند اون چرا که خدا داره، اینم داشته باشه، در حالی که این خاص خداست. او ذل جلاله، دیگران جلالی ندارند، کبریای مخصوص خداست. هر انسان متکبر با خدا داره رقابت میکنه، خدا هم رقیب قبول نمیکنه، شریک قبول نمیکنه. خدا غیرت داره، خدا میزنه. لذا هر متکبری معالش ذلته. خدای متعال گردن کشان عالم رو همیشه ذلیل میکنه، میدون میده، نه یه مانوری میدن باد میکنن، خیال میکنه که این گوشته نه و ورمه، این متورم میشه، خدا هم با یه نیش سوزنی خالیش میکنه، میندازه ته جهنم. آشغال برتو، آشغال دنیا عالم اونجا سر میندازیم، اونجا میسوزنیم. این خلاف حقیقت بندگی است که بنده هیچ نداره، هیچی نداره. تو داری شخشونه برای خدای خودت میکشی، میخوای مثل او بشی، نمیتونی بشی. تسلیم نباشه خدای متعال، غیرتش اجازه نمیده که این همینجوری خودسر مهلت هم میده، رو حساب مهلت میده. ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انما نملی لهم لیزدادوا اثما. داریم نگاه میکنیم که پیمونش پر بشه. و وقت ما اخذنا و بغتتن، همین که پیک میکنه دیگه خیلی من شده، فرصت ذلت و سقوطش از خدا میگیره و میندازه. یکی از مسائلی هم که در زندگی باید توجه داشته باشیم، آدم عصبی میشه جوش میاره، اختلالات عصبیه. آدم اگر بنیه خودش رو قوی بکنه، بنیه و مزاج خیلی مؤثر است در توان کنترل و در انفعال زندگی کردن. آدمایی که بدن سالم دارن، اعصاب سالم دارن، حوصله‌شون بیشتره. آدمایی که ضعیفن از نظر عصبی و بدنی، آدم مریض تا به مقاومتش در برابر ناملایمات کمه. لذا آدمهایی که درد دارن، فقر دارن، مشکل دارن، این مشکلات تاب و تحمل را هم در اونها ضعیف میکنه. آدمهای فقیر معمولاً پرتوقعن، آدمهای مریض معمولاً پرتوقعن. دیدید اشخاص پیر میشن، در پیری حالت بچگی همش گیر میده، این معلول اون ضعفه. قدر توانمندی خودتون رو بدانید و برای توانمند شدن خودتون روش های مناسب عقلی و علمی رو حتما اعمال بکنید. هم خواب به مقدار لازم لازم است، خدای متعال نوم را ثبات قرار داده برای ما، شب را مایه آرامش برای ما قرار داده، خواب شب برای انسان لازمه. ولی خب کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. خواب زیاد نه، ولی کمش لازمه. مزاج هم فرق میکنه، هر کسی باید ببینه چه مقدار خواب انرژی او رو تأمین میکنه و میتونه بعد از بیداری نماز خوب بکنه، مطالعه خوب بکنه، خدمت خوب بکنه. قوّ على خدمتك جوانحك. غذای خوب، غذای خوب ولو کم، قلت طعام مطلوبه، اما با کیفیت باشه. آدم غذای خوب بخوره، مواد لازم رو، ویتامین های لازم رو غذا باید داشته باشه. غذای خوب رو حتما باید به مقداری که تأمین بکند نیازهای بدنمون رو باید داشته باشه. و فرمولی که از تعمید علیه السلام دارن، حضرت به ما برنامه دادن، فرمودن اوقات شبانه روزتون رو به چهار بخش تقسیم کنید، نه چهار بخش مساوی ها، ولی این چهار چیز رو در برنامه ریزی حتما رعایت بکنید. یک بخشش استراحت، خواب و استراحت. یک بخشش تفریح، یعنی بهره گرفتن از لذایذ مشروع. کلی هم حضرت فرمودن نفس انسان چموشه، آدم باید باش مدارا کنه. بخواد باش لج کنه، اونم نمیذاره شما در در عبادتتون برسید. حضرت میگن اون لذائذ مشروع کمک میکنه عبادت شما عبادت درستی باشه. یک بخش خواب، یک بخش لذائذ مشروع، یک بخش عبادت، یک بخشم کار. این چهار مسئله را، چهار نیاز رو شما در برنامه ریزی شبانه روزیتون باید بگنجانید. و اون لذت مشروع یه مقدارش نشستن با اعضای خانواده است، با اونا بودن، یه بخشش کوه رفتن، با طبیعت سر و کار داشتن، ورزش کردن، هر چیزی که نشاط شما رو حفظ میکنه، طراوت و تازگی شما رو صیانت و حفاظت میکنه، این برای شما جز ضروریاته. و چون اهل عبادتید، اهل جهادید، این رزمندگان میگن شبهایی که ما چلو کباب میدادن، میفهمیدیم امشب شب حمله است. اون شب ما میرسیدن که فردا بتونیم حمله درست انجام بدیم. شما الحمدلله همیشه در حال حمله اید. بله. لذا باید هم غذای خوب بخورید و هم تفریح خوب داشته باشید. این لذت فی غیر حرام جز ضروریات زندگیه. آدمایی که اینا رو ندارن، آدمای یک بعدی، سختگیر، نقبزن، مچ بگیر، گیر بده و آدمای تنگ نظری هستن. تنگ نظری با علم، با معرفت اصلا سازگاری ندارد. تنگ نظری ها هم همش وراثتی یا خباثتی نیست. یه مقدارش ناتوانی های درونیه. آدم یه جوری خودشو خلاصه میخواد عقده هاشو بریزه. مشکل داره، درد داره. عقده های نامرئی داره، درد های نامحسوس داره. اما خودش رو به صورتهایی سر راه شما قرار میده و مزاحمتون میشه. این مزاحمت‌های بیرونی معلول ناراحتی‌های درونیه. آدمی که در درون خودش راحت باشه، برای دیگران موجب ناراحتی نخواهد شد. اگر اینها را رعایت کردیم، اون وقت استعینوا بالصبر و الصلاة. در ناراحتی آدم پناه به خدا ببره، عصبانیتش فرو میکش میکنه دیگه. آدم تا فشار روحی او دید، پاشه دو رکعت نماز بخونه، پاشه یه سفری به حضرت عبدالعظیم بکنه، به اهل صبر باشه، حل میشه. بنابراین پیشگیریش بینه که انسانی که با خدا باشه، خدا را فراموش نکنه. دوم، جمله اشتغال فکریش به امر و نهی الهی باشه. سوم، واقعیت دنیا را در حدی که دنیا واقعیت داره توقع داشته باشه، نه بیشتر. با اهل دنیا، با این مردم، برخلاف اونی که هستن، فوق اون ازشون توقع نداشته باشه. آدم توقع جفا داشته باشه، وقتی وفا میبینه خیلی عروج میکنه، پرواز میکنه. اما یه توقع خیر داشته باشه، شرم نرسونه، همین که خیرش نرسید آدم میرنجه. این روح بلند نیست. مرنجو غضبش باید ارادی باشه. غضب غیر ارادی برای انسان مخرب انفجاره. اما غیرتی که خدا قرار داده، غضبی که زمینش تو وجود ما هست و ضروریه، اون سنگر دفاعی ماست. گاهی باید اون رو به کار بگیریم، اما با اراده، با اختیار. در روایت دارد که کسی از کتاب وحی، کتاب فرمایشات حضرت پیامبر اکرم، آمد خدمت حضرت، عرض کرد که عمر به من میگه که من فرمایشات شما رو ننویسم. پرسیدم چرا ننویسم؟ گفت برای که پیغمبرم مثل ما عصبانی میشه. دیدی که گاهی پیغمبر عصبانی میشه و در حال عصبانیت حرکات انسان حساب شده نیست. عصبانی میشه، یه حرفی میزنه، شما هم همین رو مینویسی، اون وقت بعدها برای پیغمبر بد میشه. بی‌معرفتی رو ببینید. این نمیداند که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. افعال پیغمبران، خود فعل پیغمبر وحیه. و اوحینا الیهم، نه ان فعل الخیرات، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام السلام. اینا هر کار میکنن، کارشون وحی خداست، کارشون پیام حق تعالی است. لذا کار پیغمبر کار خودش نیست، غضب پیغمبر غضب خودش نیست، رضای پیغمبر رضای خودش نیست. ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبا. اوحینا الیهم فعلا، این آینه تمام نمای خداست. رضای خدا در وجود پیامبر و اولیاء دین انعکاس داره، غضب خدا هم در وجود اینها منعکس کننده غضب حق تعالی است. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمود که قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، من هیچگاه برای خودم غضب نکردم، یعنی غضب من غضبای غیر ارادی و عکس العملی نبوده، غضب ما غضب ارادی و انتقامی بوده، به مقداری که غضب لازم است غضب میکنیم و نه بیشتر. خدا من همه گذشتگان و ذوی الحقوقمون رو با آیت الله احمدی میانجی رو با اولیاش محشور بداره. انصافا عالم دلنشینی بود، خیلی راحت بود، قاطی بود، بی‌شائبه بود و در تواضع، در بی تکلفی جز نمونه های خوب حوزه علمیه قم بودند ایشون. و ما خدا رو شکر مدت های زیادی با ایشون معنوس بودیم، هم مکاسب رو خدمت ایشون خوندیم، هم کلام برامون میگفتن، هم اخلاق برامون میگفتن، هم رفیق بودن، هم روزه برامون میخوندن، خیلی خوش روزه و آقای رنجبریان گاهی میرفتن تو مسجد کوچیک سراح بازار، اونجا مسجد کوچیک بود ولی یک دنیا صفا بود. ایشون میگفت که یه طلبه مبتلا بود به یک امر خلاف اخلاق، من استخاره کردم بهش عصبانی بشم، خوب آمد، یک دادی سرش زدم، اونم جدی گرفت، فکر نمی کرد که من بگفت این داد زدن و کارو اصلاح کرد، تمام کرد. آدم رو حساب داد بزنه، برای خدا داد بزنه خیلی خوبه، ولی وقتی عصبانی میشه، بی اختیار عصبانی شده، اون وقت عکس العمل این انفجاره، این انتخاب نیست، اراده نیست، لذا آدم رو داغون میکنه، هم منشأ بیماری ها میشه. در همین ازگلی بیچاره بود، عرض میشود که شیشه برو اونجا مینبوس یا اتوبوس چی کار کرده بود، عصبانی شد، تو هم عصبانی از سکته کرد بود. آدم خودش رو آماده نکنه، یه جریانات خلاف توقعشه، اونچنان فشار زیاد میشه که آدم میمیره، ضعف دیگه. ولی آدم های پرتوان هرچی بلا بیاد به بلا لبخند میزنن، در بلا هم می کشم، لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. خیلی خوب، در این جهت باز یه سوالی باشه یا تکمله ای باشه در عرایض ما، هم اساتید بزرگوار هم شما عزیزان ما تکمیل کنید. این جلسه جلسه اونسه، جلسه استاد شاگردی نیست، جلسه اونسه دیگه، همه تون به حمدالله صاحب نفسید و صاحب نظر، هم نواقص رو تکمیل کنید و همین که اگر مطلبی ناگفته مونده احتمال میدید توضیح بخواید بهتر مفید بشه، به حمدالله راحتید. خب اگر رفع ابهام شده یه صلواتی ختم بفرمایید. مطلب بعدی سوال شده که آیا اگر کسی گناهان کبیره زیادی داشته باشد و توبه کند و واقعا توبه راستین کند، گناهان قبلی او بخشیده خواهد شد؟ اگر چنین باشد، فرق او با کسانی که محرومیت ها را به جان خریدن به خاطر خدا، از لذایذ صرف نظر کردن، پا رو نفسشون گذاشتن، فرقشون چه خواهد بود؟ آنچه بر ماست اینه که ببینیم خدای متعال چه برخوردی با بندگانش داره. خدا یا من سبقت رحمته غضبه، خداوند منان همواره رحمتش رو شفیع غضبش قرار میده. آخر من یشفع فهو ارحم الراحمین. در قیامت یه افرادی هستن از شفاعت پیغمبر که با همه وسعتی که شفاعت رسول الله داره، شفاعت کبراست دیگه، ولی یه عده اونجا جا میمونن، خدا خودش شفاعت میکنه. آخر من یشفع فهو ارحم الراحمین. خدا یه همچه خداییه دیگه. خدا هم تائب رو میبخشه و این آیه اطلاق داره، حتی توبه درش نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. خداست، ازش ساخته است، قدرتش رو داره، گنجینش هم پره، خود ببخش، کسی فضول نیست. او میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خیلی عجیبا، با تأکید ان الله، اون وقت الذنوب جمع محلا و الف و لامه، تازه اضافه میکنه جمعی هست. نمیگه تو بکنی میبخشم، بنده منی میخوام عفوت کنی. تو همین آیه کریمه ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم، دنبالش چیه؟ و یعفو عن کثیر. آدم های بد، آدم های آلوده که اگر خدا میخواست چوب عدالتش رو بلند کنه نابودش میکرد. ولا یا آخذ الناس بظلمهم ما ترک علی ظهر الارض من داب. ما اگه میخواستیم شما رو به عملتون بگیریم، نه تنها خودتون نابود میشدید، آتش گناه شما خیلی تنده، همه جنبنده ها رو میسوزوند، ولی رحمت ما عائقه. ما مؤاخذه نکردیم. ولو یا آخذ الله الناس به ظلمه، بنای مؤاخذه با هر گناهی رو نداریم. و یعفو عن کثیر هم این مسئله، مسئله توبه و شفاعت و نانستا، این حق خودش، حق رحمانیتش. و یعفو عن کثیر. لکن هم در روایت داریم که ترک الذنوب ایسر من طلب توبه. آدمی که گناه کرده مثل ظرف شکسته است، ظرف شکسته رو با ترمیم و دادن دست تعمیرکار، این مثل ظرف درست نیست، یه شکستگی داره دیگه. اونی که هیچ وقت گناه نکرده با اونی که گناه کرده یکسان نخواهند بود. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. بله، اون چه مسلم است، کسی که هیچ گناه نکرده این حرکتش سریع تره، زودتر به مقصد والا میرسه. گناه عائقه، گناه حجابه، گناه کند میکنه حرکت رو و گاهی گناه انسان رو به کلی ملعون میکنه. هم یه گناه میکنه، گناه رو کوچیک میشماره، خدا هم بیرونش میکنه و مشمول لعنت و غضبش قرار میده. ما که نمیدونیم، چون نمیدونیم اشخاصی هم بودن گناه داشتن ولی خدا توفیق توبه بهشون داده، پرواز کرده. اما اگه این گناه نمیکرد به کجا میرسید؟ ما که نمیدونیم، هیچ خبری نداریم. اجمالا همه اینا جز سنت های الهیه. خداوند توبه را واجب کرده و انجام هر فریضه ای، ارتقاء ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به، اون چه مأمور به هست نردبان عروج ماست. یکی از این چیزهایی که مأمور به توبه است، چون واجبه، عمل به واجب سیر صعودیه. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. توبه هم شستشو میده گذشته رو و هم خودش به عنوان یک فریضه و واجب آدم رو بالا میره. عمل صالحی است که انسان رو بالا میبره. ولی گناه نکرده بود تا کجا میرفت و این گناه با اینکه بخشیده شده چه اثری داره ما نمیدانیم. ولی از روایات اینجور استفاده میکنیم که ترک الذنب ایسر من طلب توبه. صلوات ختم فرمود. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. در میان مصائبی که برای سید شهدا بوده، مصیبت وداع جایگاه خاص خودش رو داره و بر حسب نقلی که شده حضرت زهرا روزه ودا رو دوست داره. یک بیامان دشمن، یک مشت زن و بچه، همه محارمشون را از دست داده بودن، همه سنگرهای حفاظشون از بین رفته بود، تنها کسی که داشتن حسین بود. اونم اومد جلو به خیمه حضرت زینب، بانومان جمعشون اونجا جمع بود، صدا زد یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیه، یا رباب، یا فضه، علیکن من السلام. عزیزان من، خدا حافظتون. از خیمه سراسیمه بیرون دویدن، هر کس با زبانی با امام حسین عرض ادب میکرد و دلش رو خالی میکرد. یکی میگفت حسین جان منو به کی میسپاری؟ یکی میگفت نرو. در میان دختری داشت امام حسین، خیلی مورد علاقش بود، جلو آمد یه سوالی کرد، ابتا استسلمت للموت؟ بابا بابای من میری دیگه نمیای. ابی عبدالله یه جوابی داد، امید این دختر ناامید شد. عرضه داشت حالا که میری تسلیم مرگ شدی، من که نمیگم نرو، ردنا الی حرم جد، ما رو توی بیابون نذار. با ما را به حرم جدمون برگردان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. استغفر الله ربي من جميع الذنب والظلم وإسرافي على نفسي وأتوب. خدایا به مقام حضرت زهرا به عصمت بی بی امام زمانمون رو برسون. قلب نازنینش رو همیشه از ما راضی بفرما. مشکلات شناخته شده و ناشناخته را به قدرت به رحمت واسعت به دست مؤمنین این کشور مرتفع بفرما. خدایا نااهلان، نامهربان، نامهرمان، وابستگان به بیگانگان را بر ما مسلط مفرما. دست عرازل را غیر معتقدین به اسلام حکومتی و اسلام زندگی را از دامن این کشور کوتاه بگرد. خدایا به حق حضرت زهرا این کانونهای خطری که استکبار عالمی برای نابودی شیعه و برای ایجاد فتنه در جهان اسلام پروریده است، یعنی سلفی ها و فرقه های مختلف مسلح آدم کش، خدای اینا رو به اربابانشون برگردان، به جان خودشون بینداز. این آتش رو با نابودی خودشون و با نابود کردن یک دیگر خاموش بگردان. و جعلنا بینهم سالمین غانمین. اله پروردگارا سایه پربرکت رهبر نورانی ما را در مقابله با این همه طوفان جهانی و در مدیریت صحیح این نظام و این کشور تا ساحل ظهور امام زمان با تأییدات غیبی مستدام بفرما. خدای به ما معرفت بده، به ما خشیت بده، به ما خود مراقبتی بده، به حق نبیت به ما علم و عمل بده، ما را چراغ روشن راه بندگانت قرار بده، دست ما را بگیر، ما را به خودمون وا مگذار، نسل جوان ما را در امر ازدواج، تشکیل خانواده و در امر تولید، تولید علم، تولید تقوا، تولیدهای اقتصادی برکت کرامت بفرما. الها همه این جوانهای ما را، طلبه های حوزه های ما را، این جمع عزیز را پهلوی حضرت زهرا از ضایع کردن عمر دور نگه دار. خدایا عمر ما را، فرصت های ما را حسرت قیامتمون قرار مده. حاجات این جمع، حوائج ملتمسین، حوائج منظورین برآورده بفرما. امام و شهدا و ضمن حقوق و والدین و گذشتگانمون مشمول عفو و رحمت و مغفرت بیکرانت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله. آیا بزگلی خدا خیرت بده. آقای رجبریان این رفقای شما رفقای عجیبی هست، عزت نفس، بزرگواری. اینا های ازگلی که زحمت میکشه اینام دلشون مخواد که بگن ما راضی هستیم، ازا با هم جمع شدن دوی هدیهی براش تدارک دید. خیلی کارهای خوب میکنن این رفقای شما، خیلی رفقای خوبی هست. خدا به ما که راضی هستیم تو هم راضی باشیم. الحمدلله.